شنونده عزیز، اخبار تاجیکستان جهان را من شالوی گلخوجه برایتون تقدیم میکنم. امروز 18 نوامبر است و در برنامه خبری این موضوع ها را داره. رئیس بوغ جانوران دوشنبه از مقامش برکنار شد. آیا با تعیین مدیر نو مشکلات بوغ برطرف میگردد؟
جانوران باید در یک روز دو مرتبه خوراک خورند، ولی به فکر من در باغ جانوران به آنها چنین خوراک داده نمی شود.
در جریان انتخاب پارلمانی، الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس با روابط با روسیه در دایره اتحاد اقتصادی مردانه‌وار بها داد.
با ما هر سال طلبات نو رو بار میکنند که در نتیجه ما در اقتصادیات تلف میدهیم و تلف میدهیم. عذر، اما این اتحاد با ما چی ضرور است؟
و جوانزنی که به دزدی متهم بود عفو شد، ولی او میخواهد عدالت برقرار گردد و ملیسه هایی که شکنجه کردند جزا بگیرند.
نسبتی من دیلا کردن، بدنامم کردنم، خواهش میکنم که جزا داده شود برای ملیسه.
باغ جانوران دوشنبه صاحب رهبری نو می شود. قرار برکناری محمد علی شریپوف روز 18 نوامبر پس از یک جلسه حکومت دوشنبه صادر شده است. در 10 سال اخیر بوری چندم است که این باغ رهبری خود را عوض می کند، اما انتقادها اطراف وضع آن و شرایط نگهداری جانوران کم نمی گردند. سرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله موضوع را ادامه می دهند.
محمد علی شریپوف رهبری باغ حیوانات دوشنبه از وظیفه سبک دور شد. او 3 سال اخیر رهبری این باغ را بر دوش داشت. سببی رسمی برکناری او اعلان نشد. این تغییرات در حال صورت گرفت که ماه پیش یک بار دو جانور این باغ تلف یافت. مرگ گوزن و شترمرغ باران تنقیدها را بر سر مسئولین باغ حیوانات دوشنبه ریخت و موضوع شرایط نگهداری جانوران را در این باغ دوباره داغ کرد. نگرانی ها به حدی بود که برخی ها از این باغ زندان جانوران نام برده پیشنهاد بستن آن را کردند. فعالان حفظ محیط زیست میگویند در پی بی‌مسئولیتی مسئولین باغ و گرسنگی و شرایط بد در دو سال اخیر جانوران زیاد تلف یافتند.
مثلا پرنده ها، بوم، روبو، گوزن، شترمرغ پفتیدند. یک سبب تلف یافتن جانوران هم این بی‌مسئولیتی نگهبان های باغ است. آنها در جای خود نمی ایستند و آدمان به جانوران بعضن خوراک را در قوطی و سلفان می دهند که آنها در معده جانوران بند می مانند و در نتیجه بیمار می شوند. شرایط نگهداری هم خیلی بد است. در یک قفسی که همگی از چند متر عبارت است، چند جانوری وحشی نگاه داشته می شود و آنها اکثرا مادینه هستند که با هم جنگ می شوند و زخمی می شوند. مثلا 4 گرگ مادینه در یک قفس نگهداری می شود که 2 متر مساحت دارد. خرسو هم همین طور 2 تا در یک قفس با 3 متر جای نگاه داشته می شوند.
کوی نورمی نی входит.
یلینا بوخوریева قریب هر روز به عیادت جانوران می رود. او 10 سال اخیر از حساب خود پیوسته به جانوران باغ حیوانات خوراک می برد. با مشاهده او جانوران بیمار و گرسنه‌اند.
جانوران باید در یک روز 2 مرتبه خوراک خورند، ولی به فکر من در باغ جانوران به آنها چنین خوراک داده نمی شود. چون من هم که یک روز بعد به نزد آنها می آیم، می بینم که چطور جانوران به خوراک حمله می کنند.
اخیران صفیان هایی که مثل یلینا خواستند به حیوانات کمک رسانند افزود. برای حفظ جانوران باغ حیوانات از سردی و گرسنگی، فعالان حفظ طبیعت در دوشنبه اخیران با تشکیل یک محفل برای جانوران مبلغ جمع آوردند.
مخصوصا به جانوران کمک کردند در کار تا سالم باشند، تا که شرایط جای نگهداری آنها خوب باشد، و بنابراین ما هم فکر کردیم که در یک جایگی می توانیم مبلغ جمع آوریم و کمک رسانیم.
باغ حیوانات دوشنبه را سالهای 60 عصر گذشته ساختند. در این باغ حالا بیش از 1000 جانور نگهداری می شود. سالهاست جانورشناسان برای از نو ساختن باغ مطابق با معیارهای زمانوی صدا بلند می کنند. اما تا کجا با تغییر رهبریت باغ وضع جانوران تغییر خواهد کرد؟ سالی وقت است.
Румерим ба мавзӯи дигар. Александр Лукашенко, президенти Беларусь, эълон намуд, ки дар интихоботи оянда номзадиашро пешниҳод мекунад. Дар ин бора ӯ дар ҷараёни баргузории интихоботи парлумонии Беларусь дар суҳбат бо хабарнигорон баён дошт. Зимнан, дар ҳоле ки аксари муҳоҷирони тоҷик мунтазири шомил шудани Тоҷикистон ба узвияти Иттиҳоди иқтисодии Евросиё ҳастанд, президенти Беларусь аз таҷрибаи кишвараш ҳамчун узви ин созмон изҳори норозигӣ кард. Камарсиато мавзӯи дома медиҳад.
انتخاب کنندگان بلاروس روز یکشنبه وکیلان پلاته نمایندگان یا خود مجلس پایانی پارلمان را انتخاب کردند. موافق معلومات رسمی رای دهندگان فعال بودند و تا ساعت 6 بیگاه به وقت محلی 70% آواز دهندگان در انتخابات شرکت کردند. پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در حوزه انتخاباتی دانشکده تربیت جسمانی مینسک آواز داد و درباره روابط با روسیه و وضع اقتصادی کشور صحبت کرد. او از آن ناراحت بود که روسیه در تجارت مانع می‌گذارد. بنابراین بلاروس همسالا 9 میلیارد دلار را از دست می‌دهد. لوکاشنکو تاکید کرد که کشورش برابری یا خود توازن در تجارت را می‌خواهد.
با ما هر سال طلبات نو را بار می‌کنند که در نتیجه ما در اقتصادیات تلف می‌دهیم و تلف می‌دهیم. عذر، اما این اتحاد با ما چی ضرور است؟ من این را با طور مردمی و دهقانی می‌گویم.
لوکاشنکو با خبرنگار شرح داد که وضع دموکراسی در کشور برای سرمایه‌گذار در ماده اول نیست.
سرمایه‌گذار پروان ندارد که در بلاروس با پارلمنت چی خواهد شد. آنها با فضا نیاز دارند. فضای مقرری سرمایه‌گذاری.
او اعلان کرد که دیگر بار نامزدیش را به مقام پرزیدنتی پیشبری خواهد کرد.
اما من اگر احساس کنم که شما کاملا ضد هستید، البته نگران می شوم. اما با این وجود شما باید نامزدی من را در انتخابات رد کنید. من وعده دادم که تا آخرین لحظه برای کرسی تلاش نمی کنم.
دوری ریاست جمهوری لوکاشنکو آخری اوگوست سال 2020 به انجام رسیده، تا آن زمان باید انتخابات پرزیدنتی دایر شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. با آغاز نورمی ها در ایران، عراق گذرگاه مرزی شلمچه رو که دو کشور را به هم دیگر پیوست میکرد بست. منبع های امنیتی گفتند اعتراض های ایران باعث شده است که دو کشور رفت و آمد در این گذرگاه را قطع نمایند. اعتراض ها در عراق چندین هفته ادامه دارند، اما در ایران نارضگی مردم سه روز پیش بعد بالا رفتن نرخ بنزین و محدود شدن این مواد سوخت شروع گردید. گزارش مومن احمدی رو در این باره با هم میبینیم.
امریکا استفاده نیرو و قطع مخابرات اعتراضگران در ایران را محکوم کرد. در اظهارات قصر سفید که 17 نوامبر نشر شد، حکومت ایالات متحده امریکا اعتراضهای آسایشته مردم ایران که بر ضد بالاروی نرخ بنزین صدا بلند کردند دستگیری شدند. اظهارات سه روز پس از محدود شوی فروش بنزین و قطع یارانه یا خود سوبسیدیه در ایران اعلان شد. کارشناسان میگویند تحریم امریکا به وضع اقتصادی ایران اثر گذاشته است. در این بین مقامات ایران هشدار دادند که ادامه اعتراض با عکس العمل شدید مقامات مواجه خواهد شد. آیت الله خامنه ای رهبر روحانی جمهوری اسلامی بعضی از اعتراضگران را دشمن، کینه‌ورز و انسان‌های ناباب نامیده گفت که تعدادی از اعتراضگران کشته شدند. روزهای شنبه و یکشنبه اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین در بیش از 100 شهر ایران جای داشت. خبرگزاری فارس ایران میگوید بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. طبق اطلاع رسانه های دولتی ایران در جریان اعتراض ها بیش از 100 اداره بانک و فروشگاه ها به کامی آتش کشیده شدند.
در اوکراین معاون وزیر جنگ گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را دستگیر نمودند. در عملیات بازداشت شهروند گرجستان از جمله خدمات استخباراتی آمریکا اشتراک داشته است. معلوم شده است که البرا شیشونی از اوکراین با تندروان تماس را ادامه می‌داده است.
مقامات اوکراین از بازداشت یک چهره کلیدی گروهی به نام دولت اسلامی خبر دادند. خدمات امنیت اوکراین روز 15 نوامبر با نشر اظهارات در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داد که البرا شیشانی شهروند گرجستان در نزدیکی کیف بازداشت شد. الینا هیتلیانسکا سخنگوی خدمات امنیت اوکراین میگوید این دهشت افکن سال 2018 با شناسنامه قلبکی وارد اوکراین شده در این کشور خود را قانونا ثبت نام کرده است. طبق اطلاع موجوده او در این کشور هماهنگ سازی فعالیت گروهی دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش را ادامه داد. داد. شهادت ها هنگام بازداشت ثابت میکنند که او فعالیت ها را در قلمرو اوکراین ادامه داده بود. در اظهارات گفته می شود که خدمات استخباراتی آمریکا و وزارت کارهای داخلی گرجستان در عملیات بازداشت او شرکت داشتند. ویکا کلیمیچوا سخنگوی خدمات امنیتی گرجستان تصدیق کرد که این شخص در اوکراین بازداشت شده است و گفت نامی اصلی او در گرجستان سزار توکاساشویلی است. البرا شیشانی همچنان معاون ابو عمر الشیشانی، نفری که پنتاگون آن را وزیر جنگی گروهی به نام دولت اسلامی میدانست، شناخته می شود. پس از کشته شدن وزیر جنگی گروهی به نام دولت اسلامی، شیشانی به ترکیه فرار کرد و آنجا با تهیه شناسنامه قلبکی وارد اوکراین شد. به نقل خدمات امنیتی اوکراین، او از خاک کشور با تندروان تماس داشته است. او در یک خانه اجاره در نزدیکی پایتخت اوکراین دستگیر شد. تفتیش نشان داد که واقعا او شیشانی است. گفته می شود در اظهارات البرا شیشانی و ابو عمر الشیشانی هر دو در گرجستان تولد شدند و از افراد مهمی گروه تندروی به نام دولت اسلامی بودند.
برمیگردیم به تاجیکستان. جوانزنی که نشر قصه‌اش در رادیو آزادی در ماه سپتامبر امسال بحث‌های تندی را در شبکه‌های اجتماعی دامن زده بود، طبق قانون عفو از جوابگاری آزاد شده است. اما او همان می‌خواهد که عاملان آزار و تحقیرش در شعبه میلیسه نوعی وحش جزا بگیرند. این مادر دو فرزند را که تابستان امسال با اتهام دزدی بازپرسی کردند، ادعا دارد از سوی کارمندان میلیسه شکنجه و تجاوز شده است. تفصیلات در گزارش سروین زیرهولا.
جوانزنی 25 ساله ساکنی وخش که به دزدی گمانبر بود و ادعا میکرد هنگام بازپرسی در اداره پلیس ناحیه مورد شکنجه و زورآوری قرار گرفته تجاوز شده است، طبق قانون عفو از جوابگاری آزاد شد. ولی میگوید نباید با این با قضیه او نقطه گذاشته شود و میخواهد مقامات شکنجهگران او را مجازات کنند. او به دادستانی شکایت کرده است.
خرغان ارزان نایستم پرتفتم برای امیلیسا دینه مرا دید مفتوم نمیام خیلی کرم مرا دید گریختک دجور نیبد نام فامیلش را گفت پرسی در بکن نم نگفت.
در دادستانی ولایت ختلان به ما گفتند که وارد شدن نامه شکایتی واقعا جای دارد، ولی آنها گفتند که از نتیجهش تنها به این جوانزن و وکیل دفاع او پاسخ خواهند داد.
نیمار شام شرا مریضون هم وجود مثال نسبت ما دیلا کردن بدنامم کردن. خواهش میکنم که جزا داده شود برای میسو.
این مادر جوان زمانی به دزدی گمانبر شد که برادرش آینه نیلگونی یکی از نزدیکانش را دزدیده به خانه آورد و به خواهرش گفت که آن را به عوض کارش دادند، ولی او به پول احتیاج دارد و آن را باید فروشد. این زن میگوید به خبر از آن که این مال دزدی است، همراه با خواهر مکتب خونش آن را در بازار به عوض 1300 سومانی فروخت. این مادر جوان دو فرزند را به تنهایی بزرگ میکند و به دلیل سرپناه نداشتن در خانه پدر با برادرش زندگی میکند. او دو ماه پیش در نامه شکایتیش به دادستانی کل و با نسخه آن به رادیو آزادی گفت تابستان امسال هنگام بازپرسی کارمندان میلیسه برای اقرار شدن به گناهی به قبل خودش ناکرده او را شکنجه دادند و بعدن سوزندارو گذراندند و با استفاده از حالت نیمه بیهوشیش تجاوز کردند. ادعایی که مقامات حفظ حقوق در این ناحیه به اساس میدانند و میگویند تحقیق حادثه از جانب دادستانی این دعوای زن را اثبات نکرد. شکنجه در تاجیکستان از مسئله هایی است که بارها توسط رسانه ها صدا داده است. در سه ماه اول امسال در تاجیکستان 11 نفر از شکنجه شدن خود هنگام بازداشت شکایت کردند. مسئولان ائتلاف سازمان های ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند در بین آنها یک زن و یک نابالغ هم هست.
و خبر دیگر هم داریم. دادگاه پیتربورگ روسیه سه جوان محلی را که در حمله به مهاجر 38 ساله ازبکستانی گمان برند تا 12 ژانویه سال آینده به حبس گرفت. با اطلاع رسانه های روسی، پلیس پیتربورگ در رابطه به حمله مذکور که در ایستگاه روی آهن پست کوالیوا رخ داد، جوانان 15، 16، 17 و 19 ساله را دستگیر کرده بود. گمانبر 15 ساله به علت پایین بودن سینش به حبس گرفته نشده است. مفتش شون برینند که جوانان مذکور با انگیزه های بدبینی ملی به شهروندی ازبکستان حمله کردند. به گفته کمیته تفتیشاتی پیتربورگ، حمله به شهروندی ازبکستان خصوصیت اکستریمیستی دارد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخباری از این بیشتر رو در سامانه www.ozodi.org بخونید و در صفحه ازودی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. صبح فردا شما رو در برنامه نوید بامدادی منتظر میشیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. نمایندگان رسمی حکومت افغانستان میگویند نه کمتر از 4 سرباز ارتش ملی افغانستان و یک ملکی در حمله به مرکز آموزشی حربی در کابل مجروح کرده شدند. سخنگوی وزارت دفاع فؤاد امون با رادیو آزادی گفت که 18 نوامبر حملگران ناشناس به سوی دروازه بنای نظامی در کنار غرب کابل 2 نارنجک پرتافتند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفت که این دو ترکش از طرف مرگ طلبان شده است. کسی این حمله را به دوش نگرفت. این حمله پس از 5 روز ماشین مارک طلب روی داد که کاروان ماشین های شرکت خصوصی امنیت را در کابل نشان گرفته بود که در آن 12 نفر کشته شد. هم طالبان و هم گروه دولت اسلامی بسیار وقت نیروهای امنیتی و منصبداران حکومت افغانستان را در پایتخت افغانستان و دیگر جایهای کشور نشان میگیرند. هفته گذشته پرزیدنت افغانستان اشرف غنی 3 زندانی بلندپایه طالبان را آزاد کرد، اما سپس آنها را به زندان برگرداند. دو استاد دانشگاهی آمریکایی افغانستان در کابل، کیوین کینگ از ایالات متحده آمریکا و تیموتی ویکسی استرالیایی، باید با آنها دادو گرفت میشدند. طالبان آنها را سال 2016 را بوده بودند. پس از 3 روز یک باره بلند شدن نرخ سوزشواری که سبب اعتراضهای مرگاور در ده ها شهر و نواحی کشور شد، وضع هنوز در ایران شدتناک میماند. روز 18 نوامبر حالت در کوچه ها نامعین بود، اساساً به سبب بسته شدن اینترنت از طرف مقامات دولتی که جریان پخش کردن ویدیو و ارتباطات را در شبکه های اجتماعی نگاه داشت. مقامات رسمی گفتند در زد و خورد ها 6 نفر کشته شدند، از جمله 3 اعتراضگر، 2 عضو نیروهای امنیتی ایران و 1 پاسبان امنیتی. اما گزارش ها از آن گواهی می دهند که شماره کشته شدگان می تواند زیادتر باشد. فرانس پرس از قبل سخنگوی حکومت ایران علی ربیعی گفته که وضع آرام است، گرچند که بعضی مسئله های ناچیز هم هستند. برخی از ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی پیدا شده اند نشان می دهند قوه های حکومتی به اعتراضگران تیر می پرانند. با گزارش رسانه های ایرانی کمش 5 دانشگاه در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و دیگر جایها بسته شده اند، در حالی که در زیاده از 17 شهر 5 ولایت مکتب ها بسته اند. مقامات هشدار دادند که با تظاهرات واکنش سخت نشان خواهند داد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز یکشنبه 17 نوامبر در نشست حکومتی در تهران گفت:
به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد. اما اعتراض حق همه مردم هست. میتونن اعتراض کنن، میتونن صحبت کنن، میتونن نقد کنن.
ایالات متحده آمریکا استفاده نیرو را در برابر اعتراضگران و بستن دسترسی را به شبکه‌های اجتماعی در ایران محکوم کرد. دادگاهی پیتربورگ روسیه 3 جوان محلی را که در حمله به مهاجری 38 ساله ازبکستانی گمان برند تا 12 ژانویه سال آینده به حبس گرفت. با گزارش رسانه‌های روسی، پلیس پیتربورگ درباره این حمله که در ایستگاه راه آهنی پست کووالیو روی داد، جوانان 15، 16، 17 و 19 ساله را دستگیر کرده بود. گمانبری 15 ساله به سبب پایین بودن سینش به زندان گرفته نشده است. مفتشان بر اینند که جوانان با انگیزه های بدبینی ملی به شهروند ازبکستان حمله کرده اند. حملگران با ابزار برنده نوعیان به مهاجر ازبک 5 ضربه زده، همچنین او را زیر مشت و لگد گرفته اند. سپس 7850 روبل مهاجر کاری را دزدیده اند. با گفته کمیته جستجوی پیتربورگ، حمله به شهروند ازبکستان خصوصیت اکستریمیستی دارد. پلیس هنگ کنگ به شهرک دانشگاه پلی تکنیکی حمله کرد و این شهرک را به دست آورد که روزهای آخر اعتراضگران آنجا پناه برده بودند. به خبر رسانه ها در این حمله بخشی از آدمان دستگیر و بخش دیگر مجروح شده است. دانشجویان سوی پلیس ماده آتشگیرنده هوا داده اند. این سبب سوختار شد. در پاسخ پلیس از گاز اشکاور، تیرهای رزینی و ماشینهای آبپاش استفاده کرد. با میانه روی رهبران دانشگاه عملیات پلیس نگاه داشته شد، اما همه کسانی که تسلیم شده و تلاش کردند شهرک را ترک کنند از سوی پلیس دستگیر شده اند. پلیس حمله به شهرک را رد می کند. با گزارش مقامات تنها فعالان تندگرا دستگیر شده اند. اعتراض های هنگ کنگ تابستان سال جاری سر شد. اول ناراضیان بیکار کردن برنامه گمانبران را به چین طلب داشتند. مقامات گذشت کردند، اما فعالان طلب کردند که فعالیت پلیس هنگام گرد همایی ها پژوهی شده، همه دستگیر شده ها آزاد، رهبر هنگ کنگ به استعفا رود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
یک زنی 25 ساله از ناحیه وخش که به دزدی متهم بود و ادعا میکرد هنگام بازپرسی در اداره میلیسه ناحیه تجاوز و شکنجه شده است، بر اساس قانونی عفو از جوابگری آزاد گردیده است، اما میخواهد مقامات شکنجهگران او را جزا دهند. در گذشته مقامات دست داشتن ماموران میلیسه در تجاوز این زن را رد کرده بودند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. این زن که نامش به دلیل اخلاقی فاش نمیشود، روزی 18 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
مرا شهر شهر مریض نهام وجود مثال نسبت ما دیلا کردن، بدنام کردن. خواهش میکنم که جزا داده شود برای مثال.
وای دو ماه پیش به دادستانی شکایت کرده بود. مقامات گفتند هنوز تفتیش به پایان نرسیده است. هفته گذشته او را به دادستانی دعوت کرده، خبر دادند که بر اساس قانونی عفو از جوابگری آزاد شده است. این مادر جوان دو فرزند را به تنهایی بزرگ میکند و به دلیل سرپناه نداشتن در خانه پدر با برادرش زندگی دارد. وای گفت تابستان امسال هنگام بازپرسی ماموران میلیسه برای اخراج شدن به گناه شکنجه کردند، با بدنش سوزاندارو گذرانیدند و در حالی که بیهوش بود تجاوز کردند. مقامات حفظ حقوق ناحیه وخش این ادعا را بی اساس می‌دانند. این مادر جوان زمانی به دزدی گمانبر شد که برادرش تلویزوری را به خانه آورد و از خواهرش خواست آن را بفروشد. وی میگوید تلویزور را در بازار بر عوضی 1300 سومانی فروخت. دیرتر برادرش و سپس خودی او به شعبه پلیس دعوت و بازپرسی شدند و ادعا دارد که در جریان بازپرسی از سوی کارمندان اداره کارهای داخلی شکنجه و بعداً تجاوز شده است. وکیل مدافع این زن درباره ادعای تجاوز شده نش میگوید امکان اثبات این حالت مشکل است، زیرا نتیجه سنجش پزشکی در این زمینه در دست نیست. وکیل مدافع زیبا رحمت و 18 نوامبر از اوفی نفر زیر حمایتش ستایش کرد، اما عین زمان گفت منتظر پاسخ شکایت خود از دادستانی ولایت ختلان هستند. در آن عریضه از بدرفتاری ماموران میلیسه ناحیه وخش شکایت کردند. رحمت و افزود
در چنده که اگر تجاوز شم میگفت که اگر که در بایش تشخیصش نبرامده باشدن، لیکن تشخیصی
هم شکنجه و هم تجاوز یا خشونت به زن از مسئله های داغ و بحث برانگیز در تاجیکستان است. حقوقدان ها میگویند به دلیل موجود نبودن مکانیزم های قانونی موثر اثبات این گناه ها دشوار است و در بیشتر موارد ها عاملان جزا نمیگیرند. فقط در سه ماه اول امسال 11 نفر از شکنجه شدن خود هنگام بازداشت شکایت کردند. مسئولان ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در تاجیکستان میگن در بین آنها یک زن و یک فرد زیر سینی قانون نیز هست. در پی انتقاد از شکنجه، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته به تاجیکستان چند توصیه داد تا وضع را اصلاح کند. حکومت تاجیکستان آخری ماه ینور امسال برای اجرای این توصیه نقشه ملی عمل برای سال 2019-2020 را تصویب کرد. با گفته کارشناسان، در صورت اجرا این برنامه راهی وکیلان مدافع و حامیان حقوق را به بازداشتگاه و زندان ها باز میکند، اما معلوم نیست تا کجا مواردهای شکنجه را کم خواهد کرد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه میشود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در حالی که مردم در انتخابات پارلمانی بلاروس رأی دادند، رئیس جمهوری این کشور الکساندر لوکاشنکا تصدیق کرده است که در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 خود را نامزد خواهد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. الکساندر لوکاشنکا که روز 17 نوامبر در مینسک با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت انتخابات نوبتی پرزیدنتی بلاروس قرار است تابستان سال آینده برگزار شود. وی گفت تصمیم دارند قانون اساسی کشور را تغییر دهند، ولی این کار را بعد از انتخابات پرزیدنتی خواهند کرد. او همزمان اظهار داشت اگر مردم او را نخواهند، کرسی ریاست جمهوری را محکم نخواهد گرفت. آقای لوکاشنکا افزود:
من در آن انتخابات شرکت خواهم کرد. اگر حس کنم که شما سخت زیدی من هستید، البته آزرده می شوم. اما شما باید مرا همچون نامزد در این انتخابات نپذیرید. من وعده دادم که به کرسی خود با انگشتان کبود گشته سخت نچسبم. به من باور کنید، در حقیقت آن نرمترین کرسی نیست.
الکساندر لوکاشنکا 25 سال است که بلاروس را رهبری دارد. وی ماه ایول سال 1994 پس از تأسیس مقام پرزیدنتی در انتخابات نخستین برنده و پرزیدنتی اولی بلاروس اعلان شد. قانون اساسی این کشور برای در قدرت ماندن لوکاشنکا بارها تغییر داده شده است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا و کشورهای اتحاد اروپا انتخابات اخیری بلاروس را اعتراف نکردند. خود لوکاشنکا را در جهان با نام آخرین دیکتاتوری اروپا می شناسند. مخالفین لوکاشنکا را با تقلب نتیجه انتخابات متهم کنند. یک دوره دیگری ریاست جمهوری او که کشوری 9 میلیون نفری را رهبری میکند سال آینده به پایان میرسد. حالا این سوال در میان است که حکومتداری خودکامه لوکاشنکا تا کی ادامه میکرده باشد. در همین حال کمیسیای مرکزی انتخابات بلاروس یک روز بعد نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی را اعلان کرد. از 110 داوطلب نو که صاحب مندت وکیلی شدند، هیچ کدامشان نامزد حزب‌های مخالف نیستند. در پارلمان گذشته دو تن از وکیلان نامزد مخالفان بودند. هم اکنون در پارلمان نو حزب کمونیستی بلاروس 11 وکیل، حزب لیبرال دموکراتی بلاروس 1 وکیل و حزب‌های حکومتگرا 9 وکیل خواهند داشت. در انتخابات روز 17 نوامبر 7 حزب و حرکت مخالف شرکت داشت، اما هیچ کدامی آنها رأی کافی برای وارد شدن به پارلمان را صاحب نگردیدند. 30 تن از وکیلان پارلمانی پیشین دوباره نامزد و پیروز شدند. ناظران مستقل میگویند شمار انتخاب کنندگان در رأی دهی کافی نبود و انتخابات کنونی پیش از مهلت برگزار شده است.
نهایت دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمین